ز حال خود غافلم، همه جا گر بینم دل بران به تو دل بسپارم، همچنان جانا با ما بیا بیا تا دم به تو از آن میر قبول به جان، جانا بر ما تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من ای حبیب من با ناز دلی، از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله. چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چشم امیدم سوی تو وای از امید باطلم. شنه میر و صفا رو به عاشق بیچاره نما، بی تو جا می رود از بر ما دل رفت از کف. چشم جادوی تو خم ابروی تو شده کمند دلم، ز حال خود غافلم، همه جا گر بینم دل بران به تو دل بسپارم، همچنان جانا با ما بیا بیا تا دم به تو از آن میر قبول به جان، جانا بر ما تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من ای حبیب من با ناز دلی، از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله. چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چشم امیدم سوی تو وای از امید باطله.
به به چه کار قشنگی، ممنونم از تهیه کننده بزرگ برنامه آقای خسرو جردی که برای ما پخش کردند. رنگ دشتی بود با صدای استاد صدیق تعریف که صدای ایشان رو حالا کسانی که کمتر با موسیقی آشنا هستند بیشتر شما در تیتراژ سریال امام علی شنیدید که فرهاد فخرالدینی ساخته بود. کل صبح و کل اشراق، یا زد مار هوا بر جگر غمناکم، که با صدای استاد اونجا شنیدیم. خب داریم از موقعیت‌های طلایی در زندگی صحبت می‌کنیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که همین سرچراغی برنامه پیامک‌های بسیاری برای من فرستادید و از موقعیت‌های طلایی زندگی یاد کردید. خیلی هم گفتن اصلا ما موقعیت طلایی نداشتیم. خوشحال برای تو پیدا میشه، گفتن که موقعیت نقره‌ای هم حتی نداشتیم چه برسه طلایی. وقتی حرف از موقعیت طلایی میشه، همه ما یک فرصت ویژه رو تصور میکنیم که زندگی ما رو زیر و رو میکنه و اتفاقهای خاص و شگفت‌انگیزی برامون رقم میزنه. این تصور ممکنه درست باشه، اما ظاهر این فرصت برخلاف اسمش اصلا و ابدا طلایی، پر زرق و برق و با شکل و شمایل متفاوت نیست. فرصت‌های طلایی با روزهای خاص مثل باقی فرصت‌ها میان ما و از کنار ما همینطور میان و عبور می‌کنن، اصلا در کنار ما هستند. میتونن توی روز عادی که بی‌حوصله آغازش می‌کنیم پنهان شده باشن، یا توی پیشنهاد کاری که به سادگی ردش می‌کنیم. برای ما میتونه فرصت طلایی توی اون پیشنهاد کاری پنهان شده باشه. اگه مدام دنبال یک شانس بزرگیم که فرصت‌های طلایی رو برامون به همراه داشته باشه، کافیه که از روزهای عادی به سادگی نگذریم. جشن گرفتن موفقیت‌های کوچک رو جدی بگیریم عزیزان، و هر قدمی که برمی‌داریم هر چند کوچک رو بزرگ به حساب بیاریم. فرصت‌های طلایی و استثنایی از دل همون فرصت‌های عادی و ساده و به ظاهر کوچک بیرون میان. کافیه کمی بیشتر به اطرافمون توجه داشته باشیم. فرصت‌هاتون انشاءالله همواره طلایی باد.
عرض سلام و شب بخیر حضور شنوندگان ارجمند رادیو ایران. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید و تندرست. با بسته گزارش راه شب، اونم راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران همراهتونم. توی این بسته گزارشی از موقعیت‌های زندگی میخوام از شما بپرسم.
گاهی توی شرایط سختی بعد یه فرصت‌های امتیازی سمتت میاد، چون حال روحی مشوشی داری، خب نگرانی توی اون گودی خیلی راحت نمیتونی تشخیص بدی که الان فرصت طلاییه و الان نباید دست پس بزنم بهش و از کنارم بگذر ازش استفاده کنم. سعی میکنم تو اون موقعیت ها آرامشم حفظ کنم، اون تشخیصم رو بالا ببرم و بتونم از اون فرصت استفاده کنم که تا الان میکنم 90% از دست ندادم، اما رو استفاده کردم.
از موقعیت هاتون تو زندگی چقدر استفاده کردید یا چطور استفاده کردید؟
موقعیتی که به اون صورت نداشتیم، حالا هرچی هم که بوده کم و بیش استفاده کردیم دیگه، حالا تا اونجایی که تونستیم و عقلمون رسیده.
یه زمانی بود که من توی شرایط خیلی وحشتناک بعد داشتم خونه می‌خریدم و همه با مخالف بودن، ولی قلبم میگفت که این بهترین فرصته، یعنی الان وقتشه.
الان دیگه نخری دیگه نمیتونی بخری.
نه همه با مخالف بودن.
چه سالی بود خانوم؟
سال 99، بهمن 99 بود، تو بهترین شرایط. یه جوری برام ورق خورد همون فرصت طلایی، وقتی نسبت به آغوش باز بدون اینکه بترسم توکل کردم، اعتماد کردم، انجام دادم، که بعد از اون همه بهم گفتن چی شد، چه جوری شد اون مرحله به ما بود که ما اونو طی کنیم که بخوایم به اینجایی که هستی برسیم. مثلا یکیش این بود.
موقعیت کاری و شغلی خوب داشتم استفاده نکردم.
بله.
موقعیت ورزشی داشتم استفاده کردم.
بله. کاریه رو چرا استفاده نکردی؟
حالا رو تجربه جوونیمون بوده.
خام بودی؟
بله.
چند سال پیش؟
تقریبا 23-24 سالگی، 10 سال پیش.
موقعیت طلایی هم داشتی؟
طلایی که نه به اون صورت طلایی.
نقره‌ای
شاید مثلا.
خب بگو برامون نقره‌ای چی بوده؟
مثلا خرید ملکی بوده.
بابا خرید ملک طلا هم بالاتره که عزیز من، تو میگی نقره‌ای؟
بابا اون مثلا منظورم اینه که مثلا یه توی برهه‌ای بودش که یه پولی دستم بود، یه وامی گرفته بودم باهاش، یه واحد گرفتم یه دفعه گرون شد. اون میشه موقعیت نقره‌ای یا طلایی ما توی ایران. بقیه روز هم که عادی کارمون رو داریم میکنیم، روزمره کار روزمره رو داریم.
چه کار میکنید؟
ما پخش مواد غذایی میکنیم.
و گفتی موقعیت ورزشی هم داشتی؟
موقعیت ورزشی هم داشتم تو سن 17-18 سالگی، ملی فوتسال بودم که بعد 20 سالگی 21 سالگی رهاش کردم.
میگم اصلا استفاده نکردیم. من فکر کردم ورزشی رو استفاده کردی.
نه نه اونم یه مدت خیلی کوتاهی بود ولی استفاده نکردم. ولی سعی میکنم یه موقعیت بهتر بسازم. حالا تو بحث شغلی الان با درس خوندنه دوست دارم که یه دونه موقعیت جدید برای خودم بسازم.
پس معتقدی که موقعیت ساختنیه؟
به نظر من آره.
نه خریدنی؟
نه خریدنی نیست.
نه پیدا کردنی؟
پیدایی نه، دقیقا ساختنیه.
به نظرم تو موقعیت که قرار میگیری اون چالشه که برات پیش میاد، اون تضاده که پیش میاد، میخواد به تو بگید که تو چیو میخوای، یعنی یه چیه نوری توی اون چالشه تضاده، حالا ما میگیم مشکله، توش پنهان شده، خب که میخواد بگه خونت کوچیکه، الان خب تو چی میخوای؟ خونه بزرگ با این شرایط میخوای؟ خب منظورم اینه که حتی توی اون تضادم قرار میگیری، اونم یه جور فرصت طلاییه که تو چی میخوای و تو چی از خدا میخوای. داره بهت میفهمونه که چیو لازم داری وقتی خودت متوجه نمیشی. حتی اون فرصت طلایی ما تو مشکلات هم میبینم، اینکه وقتی برای مسئله پیش میاد میگم خب این ماشین الان برای فضای مثلا 5 نفره ما کمه، خب من یه همچین ماشینی میخوام و همون درخواستو به خدا میدم. توی اون درخواستم که خدا میدم هم توکل دارم، هم اعتماد دارم، هم آرامش. بعد یه فرصتایی برام پیش میاد که اونا رو قلبم میگه که این از سمت خدایه و باغوشو باز میپذیرم، موفق میشم
ان شاء الله که این موقعیت ها برای همه هموطنان از اون پیش بیاد. ان شاء الله که از فرصت ها هم نهایت استفاده رو ببرین.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
عاشقتم دست خودت، این حالا تو سارم، عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم. آخه تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من، به خونه یه تازه من، به اونو حرفاتو بزن، سکوتو بشن. ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفسوست، مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، چک لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونه یا دیوونه گیاشم. ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفسوست، مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم. که دنیا دل پیره، بیای حس دل تنگی و دوری میمیره، بیای ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره. ثانیه ثانیه صدات، مثل آروم نفسات، مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، چک لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونه گیاشم.
خب عزیزان، ساعت 3:55 از یک گذشت، از یک عبور کردیم. ثانیه ها و لحظه ها همینطور دارن میگذرن دیگه، ولی بعضی از لحظات خیلی طلایی هستند. خب موضوع برنامه سال برنامه در خصوص همینه که چه موقعیت های طلایی در زندگی گیرتون اومده که استفاده کردید و واقعا دگرگون شده زندگیتون. تلفن های شما رو میشنویم، تعدادی از پیامک های شما هم در ادامه میخونم.
زندگی که به دست آوردم این بود که همسر عزیزی پیدا کردم، تمام زندگی خودم و مدیون همسر عزیزم هستم. الانم که موفق تو زندگیم هستم بابت همسر خوبی که داشتم، همسری بودی که در تمام سختی های زندگی، در تمام مشکلات زندگی پا به پای من ایستاده بود. الانم زندگی خوب و درست حسابی دارم، مدیون همسر خودم هستم. ممنون از شما، سلامتی همیشگی شما. واسم زنگی هستم از دوستای دیجیکلای بابول از دوستان مازندران.
پیامک های شما عزیزان هم تقریبا به این تلفن دوست عزیزمون اشاره کردن و اکثرا گفتن که موقعیت طلایی ما هم سر خوبه. خب خیلی بهتون تبریک میگیم. از جمله از مسجد سلیمان کیوان عبازری نوشته که من خیلی موقعیت داشتم ولی استفاده نکردم، اما ازدواج با مشورت مرحوم پدرم بهترین بود که استفاده کردم.
تو زندگی من جایی بود که با یک بانوی کارآفرین آشنا شدم. تحصیلات من و تجهیزات کارگاه ایشون مکمل هم بودم و لازم و ملزوم هم دیگه، و الحمدلله هر دو در مسیر پیشرفت قرار گرفتیم و میتونم بگم که هر دومون موفق شدیم. ممنونم، راضی هستم از کادرون، خدا نگهدار.
آفرین به شما بانوان کارآفرین. ای کاش میگفتی که چی دارید تولید میکنید الان. فریبرز غیبی از کوهرنگ که به بام ایران مشهور هست نوشتن که خدا رو شکر که سه تا موقعیت طلایی خوب گیرم اومد، تونستم استفاده بکنم. و اما این سه تا چی بود؟ سه تا خونه خریدم خدا رو شکر با پول کارگری. آفرین آفرین، خیرشو ببینید.
موقعیت طلایی من انتخاب شغلم بود. شغل نظامی را انتخاب کردم که برای من یک موقعیت طلایی بود و حالا هم بازنشست شدم و به یک زندگی نسبتاً خوبی دارم و شاکرم. احمد حبیبی، خراسان جنوبی، سرطان تبس، خداوند یارتان.
موقعیت طلایی من دوست داشتن سپاهان طلایی بود که باهاش موفق شدم. این رو حیدر فرستاده برای ما. حالا من نمیدونم سپاهان طلایی آیا منظورش تیم سپاهانه، آیا شهر اصفهانه، چیه؟ به هر حال دمت گرم حیدر.
بهترین موقعیت طلایی تحصیلم بود که با اشتیاق فراوان دنبال کردم و به موفقیت رسیدم. رشتم پرستاریه. تشکر میکنم از برنامه‌تون. مایدی ایام پرستم از تهران.
زنده باشید عزیزم، خیلی هم عالی. بله بذار من ببینم چی دیگه. بله نوشتم که فرصت طلایی زندگی من سال 90 اتفاق افتاد که ریسک بزرگ کردم و یه آژانس هواپیمایی با دست خالی باز کردم. خیلی خوب، مگه داریم؟ آره داریم دیگه، لطف خدا شامل حال من شد و تا اکنون موفق بودم. نوید عباسی از اندیشه. پس خواستیم بلیط هواپیما بخریم، بیایم سراغ نوید. میایم حتما.
سلام سال 12 سالگی موقعیت بسیار خوب پیش آمد که یکی از پزشکانی که خودش ورزشکار من به راه ورزش تشویق کرد و چای نخوردم از اون وقت به من یاد داد، یعنی 64 سال پیش. امیدوارم همه ما بتونیم از لحظات خوب ما استفاده کنیم در کنار گوش دادن رادیو ایران. خوشحال بسوقی
یه کمی درست متوجه نشدم، چای نخوردن رو یادت داد؟ پزشک بوده دیگه. من نمیدونم زندگی بدون چای نخوردن اصلا قابل تصور هست یا خیر، ولی خب دمش گرم دیگه، یه خیلی حتما بوده. خب نوشتن که سلام، بهترین موقعیت طلایی من این بود که دخترم رو شوهر دادم به یک آدم خوب. احسن آذر خانم از پردیس این رو فرستاد.
از موقعیت‌های طلایی زندگی بنده سال 67 بود که بعد از 10 سال ترک تحصیل و شغل دبیری مجدداً در کنکور فراسری شرکت کردم و اولین اولویت رشته مهندسی قبول شدم. با هزاران مشکل موفق شدم. راهتان روشن، شبتان طلوع خورشید. هاشم فرغود صادق.
تنها اتفاق طلایی زندگی من ازدواج با همسرم بوده. یک جفت شیش هم داشتم که خالق هستی بخش در من لیاقت داشتن یک فرشته زیبا را داد که عمرم را ارزش بخشید. حمید رضا غریب از ایلام. خیلی در انتخاب کلمات حمید جان دقت کردی، خیلی تمیز بود این پیامک قشنگیت که فرستادی. ممنونم. برای کلمات عزیزان ارزش قائل بشید، بچینید این دانه های مروارید کنار هم بفرستید تا من بخونم جو کیف کنم. خب یک پیامک در این بخش ببینم دیگه چیزی اینجا کاسبی میانه. پیامک هایم نگاه میکنم. بله خیلی از شما عزیزان ترانه درخواستی درخواست کردید، از جمله من این رو از آقا جمشید از کردستان انتخاب میکنم به نمایندگی. گفتن که یک ترانه کردی برای ما پخش کنید. چشم.
بینی بروش آرگنی بوشمچیان قطارگنی هنگ جرفش یارگنی بو گلت تیارگنی مخابر افش هیشنان تابدان واری خواهی گران دو جاره لمش مگره نقل و خلات کیبانیان نقل و خلات کیبانیان شبا شبا شدار شبا اطرابینا بهار شبا لفشدار شبا بل بلا بیقرار شبا 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 شدار شبا اطرابینا بهار شبا لفشدار شبا بل بلا بیقرار شبا. عاشق چیه بیلی خنه باردی قال شیره جنه کیوانی ها مالی منه شبا شباش هزار شباش اطرابینا بهار شباش لفشدار شباش بل بلا بیقرار شباش شبا شباش هزار شباش اطرابینا بهار شباش لفشدار شباش بل بلا بیقرار شباش. Hell, you
نارین کمر بگیر لایر و زمین نار با بیبر به آسمین نار با بیبر به آسمین قربانی های شرجی کنه عاشق چیه بیلی خنه بارقی خال شیر جنه کیوانی ها مالی منه
اول خرداد ماه که در اون قرار داریم عزیزانم و همراهان و مخاطبان فرهیخته و هنر دوست راه شب عرض میکنم که اول خرداد ماه تولد یک هنرمند بزرگ، یک شخصیت بی‌نظیر و نابغه واقعا در عرصه موسیقی سازی ایران هست، از نوازندگان چیره دست، یعنی تولد استاد جلیل شهناز نوازنده تار. در ادامه شما رو میخوام به اختصار با زندگی استاد جلیل شهناز آشنا بکنم. جلیل شهناز در اول خرداد ماه سال 1300 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد. تقریبا همه اعضای خانواده ایشان با موسیقی آشنا بودند و در رشته های مختلف هنر از جمله تار، سه‌تار، سنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند. پدرش شعبان خان علاقه وافری به موسیقی اصیل ایرانی داشت و علاوه بر تار که ساز اختصاصی او بود، سه‌تار و سنتور هم می نواخت. عموی او هم از نوازندگان کمانچه بود. جلیل شهناز از کودکی به موسیقی علاقه مند شد و نواختن تار رو نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خودش یعنی حسین شهناز که به خوبی ساز می نواخت آغاز کرد. پشتکار زیاد و استعداد شگرفش به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد. شهناز نوازندگی در رادیو اصفهان رو از سال 1328 آغاز کرد و 8 سال بعد به دعوت سازمان به رادیو تهران اومد و در برنامه‌های گوناگونی مثل برنامه گلها به عنوان تک نواز و هم نواز به فعالیت پرداخت. وی همچنین در گروه یاران سلاس به همراه تاج اصفهانی و حسن کسایی و گروه استادان موسیقی ایران کنسرت‌های بسیاری را در داخل و خارج از ایران اجرا کرد. شهناز در برنامه‌های جشن هنر شیراز هم حضور فعال داشت. نکاتی که این نوازنده تار رو از هم اسران خودش متمایز می کرد خلق جمله‌بندی‌های مختص به خود بود. با استاد جلیل شهناز با پشتوانه قوی موسیقی جملاتی رو در لحظه خلق میکرد که در نوع خود منحصر به فرد بود، به طوری که علاقمندان به موسیقی با شنیدن جمله بندی ها و مزراب های ساز وی به سرعت تشخیص میدادند و میگفتند که این صدای تار جلیل شهناز. او در سال 83 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده شد. همچنین در 27 تیر ماه همون سال مدرک درجه یک هنری معادل دکترا برای تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به جلیل شهناز اهدا شد. در سال 1387 محمد رضا شجریان نام گروهش رو به افتخار جلیل شهناز، گروه شهناز گذاشت و درباره او چنین گفت: استاد جلیل شهناز در من شور و عشق آفرید و من با صدای تار شهناز بدین جا رسیدم و کلمه شهناز فقط لایق شهناز است. استاد جلیل شهناز به سان حافظ تکرار ناشدنی است. عزیزان دارید در واقع صدای تار جلیل شهناز رو میشنوید. این صدای چی بگم، مسحور کننده واقعا و مست کننده. بله، عرض بکنم که این نوازنده تار در طول زندگی هنری خود با هنرمندان کشور از جمله فرامرز پایور، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، حسین خواجه امیری، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، محمد اصفهانی و بسیاری از نام‌آوران عرصه موسیقی همکاری داشت. او علاوه بر نواختن تار که ساز اختصاصیش بود، با نواختن ویولون، سنتور و تنبک هم آشنا بود. معروف است که او در شیوه نوازندگی میتواند با ساز خود علاوه بر نواختن آواز هم بخواند. استاد جلیل شهناز پس از یک دوره بیماری صبح روز دوشنبه 27 خرداد 1392 در بیمارستان دی در تهران درگذشت. روح شاد و نامش ماندگار. بخشی از آلبوم آوای جان رو میشنوید عزیزان، نوازندگی بی‌نظیر استاد جلیل شهناز. بسیار خوب، یک تصنیف با کلام هم میشنویم با صدای زنده یاد استاد عبدالوهاب شهیدی که از ساخته های استاد جلیل شهناز. انشالله که بشنوید و لذت ببرید.
گردش چرخ کامم کردی قرنه بخت به نامم کردی خواجه بفروختیم صدره باز به یکی حلق غلامم کردی به یکی حلق غلامم کردی باده به جامم کردی باده به جامم کردی برو ای یوز حلالت نکنم زندگی را تو حرامم کردی عمر هجران تو هم گردش تمام لیک روزی که تمامم کردی لیک روزی که تمامم کردی باده به جامم کردی باده به جامم کردی برو ای دوست حلالت نکنم زندگی را تو حرامم کردی عمر هجران تو هم گردش تمام لیک روزی که تمامم کردی لیک روزی که تمامم کردی باد به جامم کردی
به 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 روح همه استادان عزیز که این قطعه قشنگ رو آفریده بودند شاد. خب چند نکته خدمتتون عرض بکنم. اولا سوال برنامه امشب و موضوع برنامه امشب رو یک بار دیگر خدمتتون عرض کنم و پرسیدیم از شما که بزرگترین موفقیت طلایی زندگیتون چی بوده؟ از موفقیت طلایی و موقعیت طلایی زندگیتون بیشتر برای ما بگید، هم تماس بگیرید هم پیامک بفرستید. 224-2086 225-30 تلفن های ماست و سامانی 3900 هم که مخصوص دریافت پیامک های شما. یک عزیزی نوشتن که من 78 سالمه، سال 54 گوینده خبر سیما بودم صدرا شیراز و نوشتن که من یک راهنمایی از شما خواستم، دریغ کردید و خیلی ناراحتن از دست ما. نمیدونم چه راهنمایی خواستید از ما که ما دریغ کردیم، ولی خواهش میکنم که مجدداً بفرستید چیزی، آیا تلفن پیام هست، اگر کمک از ما برمی آید خدمت شما باشه. و اما خیال بافی های شبانه.
خیال بافی های شبانه. لیوان شیشه‌ای براق و شفاف روی میز در حال استراحت بود که یه دفعه حجم زیادی از شربت لیمو و نعنا پرش کرد. بعدش هم دو تیکه یخ تلاپی افتاد در عمق لیوان و سبکبال شناور شد در سطح شربت. لیوان شیشه‌ای سرد شد و لرزید. طاقت این همه سرما رو نداشت. لرزید و لرزید و افتاد و نزدیک بود بشکنه که لیوان هرچی توان شیشه‌ای داشت جمع کرد و تمام کریستالای شیشه‌ایشو در آغوش گرفت و خوشبختانه نشکست. یه نفس راحت کشید و لبخند زد که یه دفعه آستین بلوزی که در نزدیکی لیوان روی میز بود با خشم نگاش کرد. وای، آستین کاملا آغشته شده بود به شربت. لیوان شیشه‌ای لبخند بلوریش محو شد. با شرمندگی به آستین نگاه کرد، اما آستین همچنان دلخور بود. از اون به بعد هر وقت آستین بیرون میرفت، هرچی آلودگی در هوا بود روی سراستیناش جمع میکرد و بعد از قصد خودشو مینداخت توی لیوان شیشه‌ای که کثیفش کنه. کم کم لیوان پر از جرم شد و دیگه شفاف و براق نبود. روز به روز ضعیف‌تر میشد. خط و خشایی روی شیشه‌اش به وجود اومده بود و جسمش خسته و بی‌طاقت شده بود. تا اینکه یه روز که پنجره روبه میز باز بود، باد شدیدی وزیدن گرفت و خورد به تن نحیف لیوان و لیوان بدون هیچ مقاومتی افتاد و شکست و هزار تیکه شد. آستین بلوز که روی میز مشغول محکم کردن تار و پوداش بود، از صدای شکستن لیوان ترسید. نگاه کرد به تیکه های خورد شده شکسته لیوان. چقدر برق می زدن و تیز بودن، تیز تیز، انگار که هزاران خنجر تیز در هر تیکه بود. آستین از این همه برندگی وحشت کرد. با خودش فکر کرد پس اون لیوان شیشه‌ای ظریف و زیبا این همه برندگی و تیزی در وجودش داشت و به من آسیبی نزد؟ اون لیوان با یه دونه خط و خش میتونست تمام تار و پود منو نابود کنه، ولی این کارو نکرد. آستین غمگین شد و به فکر فرو رفت. به خورده های شیشه دست کشید. تمام تار و پودش از هم گسسته شد و خراش برداشت. خورده های شیشه بین تار و پود آستین شروع کردن به درخشیدن. آستین که خراشای زیادی برداشته بود شروع به خندیدن کرد و بعد تمام ذره های شیشه به آستین لبخند زدن. برای آدما آستین پر شده از خورده شیشه که مثل الماس برق می زد یه اثر هنری خیلی قشنگ بود، ولی برای لیوان شیشه‌ای و آستین پارچه‌ای شروع یک جاودانگی و شادی بی پایان در اوج در هم شکستگی بود.
چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم. که بردم غم را شیرینی ولی نمیزنی به من را آرامش کنار تو منا شد دنیایم کنار تو زیبا شد من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم اصب به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم چشمات رو برومه خنده ی تو آرزومه اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه
راه شب
تمام می شدم شدی فقط به من اشاره کن بگو که با منی هنوز اشاره ای دوباره کن تمام می شدم شدی از این همه رها شدن از این سکوت تن شکن از زیر گریه ها شدن
راه شب یک شب بشم
مرو ای دوست مرو ای دوست مرو از دست من که منم زنده به بوی تو به گل روی تو
صدای ایران
دل که یه ویرونه بود وقت که بارونه بود هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود
رادیو ایران
سبو شکسته وفته در به در کوی تو در به در کوی تو
راه شب چقدر خوبتر از همیشه هست که در ایران بارگاه دارید. حالا نه این که بخواهم بگویم اگر در جای دیگر آرامگاه و مقبره داشتید خدای ناکرده دستتان از کرامت کوتاه میشد، نه، شما و تمام خاندانتان از پدران تا نواده ها همیشه آغوش گشوده اید به مهر و عطوفت برای ما که پریم از حراس عقوبت. فقط اینکه چقدر خوب است که در همین خاک آرام گرفته اید و ما می توانیم هرگاه ناآرام شدیم قراری بگذاریم و به گنبد طلایی خیره شویم و روحمان را تازه کنیم، پا روی سنگ‌های سرد صحن بگذاریم و آتش دلمان را خاموش کنیم، برای کبوترها دانه بپاشیم و لابلای دانه‌ها دلمان را هم بریزیم به پایشان تا با خود به منقار بگیرند و برسانند به گوش دل شما. وقتی به همسایه بودن و همخاک بودن به شما فکر می‌کنم غرور و افتخار می دود در رگهای تنم. چه خواهر و برادر با شکوهی، زاد روزشان 10 روز فاصله دارد و مزارشان 10ها کیلومتر، اما چه کسی فاصله را جدی می گیرد وقتی مهری در دل جایی خوش کرده باشد؟ چه دهه با شکوهی، دهه از ما خواستن و از آنها عطا کردن، از ما حرکت و از آنها برکت، از ما شکوه و از آنها شکوه. چه مبارک است این دهه ای که خدا ده ها برابر می بخشد. دهه کرامت از میلاد مبارک حضرت فاطمه معصومه تا میلاد با سعادت برادر ارجمندشان امام رضا علیه السلام مبارک باد. عزیزان، ساعت رو خدمتون اعلام میکنم 1:40:28 است. متن زیبایی که نویسنده برنامه نوشته بودن خدوم مادی راستی است رو براتون خوندم. در حال هوای این روزها و این شبها، امیدوارم عزیزانی که دارن از مشهد مقدس، از شهر مقدس قم همچنین صدای ما رو میشنوند، نایب الزیاره ما باشند، سلام ما رو به حضرت معصومه که دیروز ولادت ایشان بود و امام رضا علیه السلام که 10 روز آتی دهم ذی‌القعده میلاد ایشان هست برسانند، انشاءالله ما رو هم بطلب.
تو رو دارم، نظر تو بر نگرده، نظر تو بر نگرده.
گلستان یا گلستان خندان عنوان یک کتاب هست از آقای سعید سلیمانپور ارومی، از شاعران و طنز پردازان خوب کشورمون، اصالتاً اهل و ساکن ارومیه. در این کتاب در واقع تلاش شده که با گلستان سعدی شوخی بکنه آقای سلیمانپور و نقیزه ای بر حکایات گلستان بنویسه، که البته بیشتر مناسب نوجوانان هست این کتاب و برای دانش آموزان بیشتر طراحی شده. این کتاب رو انتشارات مدرسه چاپ کرده، خیلی بامزه و شیرینه. چند تا از حکایت های این کتاب رو انتخاب کردم. اولیش رو از باب یکم برای شما میخونم که عنوانش هست، عنوان این باب، در صورت جوانان. حکایت: جوانی به محضر مولانا قلندر نهاوندی رسید که از این گوش و این بینی در بخت من گره افتاده است، آن زره داوود را ماند و این سور اسرافیل را. هر جا به خواستگاری روم، عروسان بلقوه را از پرت خنده قوه از دست برمد و سینی شربت بر پر و پاچه من بریزند. اینک خواهم که آن دو به دست جراح سپارم، که این زگیل های زشتی را به شکیل های بهشتی بدل سازد. گفت: گوش اگر گوش تو و بینی اگر بینی تو، آن که البته به جایی نرسد جراح است. کامبیز میرزا را حکایت کنند که بعد از چندین عمل جراحی خود را یوسف ثانی پنداشتی و چشم این داشتی که چون به محفلی درآید، خوبان دست از ترنج نشناسند. لکن حقیقت امر چیز دیگری بود. چه ضایع است که از در درآیی و خوبان به جای دست بریدن ترنج قاچ کنند. شبی با چهره جدید وارد میهمانی شد و خوبان را بر اثر خنده شربت بر گلو پرید و سه تن هلاک شدند. فردایش پیش جراح بازگشت که کرم کن مرا به تنظیمات کارخانه بازگردان. گفت: این نه کار من است که مرا کار از دست شده است و این را انشاء الله حی توانا تواند، روزی که تو را در حشر برانگیزاند. از اشعث طماع.